به اپیزود نهم مارکت گپ از فصل سوم پادکست انرژی گپ خوش اومدید. این اپیزود در آذر ماه 1404 منتشر میشه و من مصطفی بصیریان در این قسمت به اتفاق علی معصومی براتون مهمترین تحولات بازار و قیمت نفت در ماه نوامبر سال 2025 میلادی رو مرور میکنیم.
Solar's free, but oil pays the bills. Energy Gap.
علی جان سلام.
سلام برای مصطفی عزیز و همه شنوندگانی که به این اپیزود از مارکت گپ گوش میدن.
خب علی جان، اگه بخوایم یه توصیفی از وضعیت قیمت نفت در ماه نوامبر داشته باشیم، ابتدای ماه قیمت نفت روی 65 دلار حدودا باز میشه که این حد اکثر قیمتیه که نفت به خودش میبینه. البته اینو دوبار تجربه میکنه توی این ماه، در اواسط ماه هم یک بار دیگه روی 65 دلار میاد، حداقل 61 دلار رو به خودش میبینه و انتهای ماه هم روی 63 دلار بسته میشه. اگه بخوام برای کل ماه هم یه توصیفی داشته باشیم، وضعیت قیمت نفت اینجور بوده که توی کوریدور قیمتی 3-4 دلاری یه روند نسبتا ثابتی رو داشته و توی این بازه نوسان میکرده بدون اینکه جهتگیری خاصی داشته باشه. خب علی، اگه بخوای برامون حالا توضیح بدی که چه عواملی اثرگذار بودن توی این ماه روی قیمت نفت، به چه مواردی اشاره میکنی؟ این ماهو چه جوری میبینی کلا؟
خب همینجوری که گفتی، ما توی ماه نوامبر شاهد اینیم که قیمت توی بازه خیلی کوچیکی در حد 3-4 دلار نوسانات متوالی و متعدد داشته، حالا بالا پایین های متفاوت، اما همشون کم جون و کم رمق. که اگه یه برگشت بزنیم به جنبندی هایی که توی ماه های گذشته، یعنی توی اکتبر و سپتامبر انجام دادیم، تقریبا با قطعیت خیلی خوبی ما اینجور مسئله رو پیش بینی میکردیم. یعنی همه عوامل تأثیرگذار بر عرضه و تقاضای نفت دنیا رو موقعی که کنار هم میذاریم، میبینیم که الان هیچ عاملی که بتونه نبض بازار رو به دست بگیره و قیمت رو به یک سمت مشخص با یه سرعت و جهتگیری خوب پیش ببره وجود نداره. ای پشت سر هم اخبار و اطلاعات مختلف و گوناگون، همشون کم جون و کم رمق، همشون اخباری که تأثیر واقعی روی بازار فیزیکی معامله نفت خام ندارن، صرفا اخباری هن که خب شاید بتونن در حدی بازار پیپر نفت رو تکون بدن و متأثر قرار بدن، اما توی فیزیک بازار و توی معاملات واقعی که توی معاملات واقعی که توی بازار فیزیکی نفت خام داره اتفاق میفته، ما خیلی تأثیری از اونها نمیبینیم. طبیعیه که توی اینجور شرایطی ما نوسانات قیمت نفتی هم که داریم میبینیم توی بازار خیلی محدودی باشه و نوسانات مداوم و متداولی که طبیعت بازاره که مثلا شما یه روز یه دلار کمتر یا بیشتر ببینید.
خب علی، با توصیفی که تو داشتی عملاً نمیتونیم بگیم که مهمترین عوامل اثرگذار بر قیمت نفت چه بودن، چون جهتگیری خاصی نداشته یا افت و خیز شدیدی نداشته که بگیم کدوم عامل مؤثرتر بوده. من به نظرم بهتره بیام راجع به این صحبت کنیم که اون عواملی که در ماه‌های گذشته بر قیمت نفت اثرگذار بودن تو این ماه چه وضعیتی دارن، شاخص‌ها به چه صورتی بودن و از اینها یک در واقع روند پیش رو بتونیم استنباط کنیم که وضعیت بازار چگونه است و به چه سمتی خواهد رفت با توجه به اخباری که میشنویم و اکثرا از جنس اکسپکتیشن انتظارات هستش.
خب صحبت دقیقی بود. یعنی ما به واسطه این رفتاری که قیمت نفت توی ماه نوامبر داشت، شاید نتونیم بگیم عوامل شکل دهنده قیمت نفت توی این بازار توی این ماه، اما خب اگه بخوایم یه مروری داشته باشیم نسبت به اون فاندامنتال های بازار در این ماه، میتونیم خب طبیعتا ما همیشه در مورد این صحبت میکنیم که عرضه جهانی چجوریست، تقاضای جهانی چجوریست. تو اون بازه زمانی اول که سطح قیمتی یه ذره بالاتر، یعنی 2-3 دلاری بالاتره، شاید اون عاملی که قیمت رو اون بالا داشت نگه می داشت از جنس عامل تقاضایی بود. به چه مفهوم؟ خب ما همیشه توضیح دادیم که عمده تقاضای جهانی رو تقاضای نفتی که چین و آمریکا دارن می سازن. این دوتا با هم دیگه بیش از یک سوم تقاضای نفت توی بعضی از بارها تا نزدیک به 40% هم می رسه. بیش از یک سوم تقاضای نفت دنیا رو دارن و هر تکانه ای که به این دوتا اقتصاد وارد بشه و هر تکانه ای که بتونه مصرف انرژی این دوتا رو متأثر کنه طبیعتاً بر قیمت نفت تأثیر میذاره. در مورد چین توی ماه نوامبر ما خیلی خبر خاصی نداشتیم که بخواد تغییر رویه نسبت به گذشته بده. طبیعتاً تأثیر خیلی خاصی رو هم توی بازار نفت از بابت چین ما نخواهیم داشت. اما در مورد آمریکا مسئله یه ذره فرق داره. اون فرق هم بابت اتفاقات دو ماه اخیریه که توی آمریکا شاهدش هستیم. خب ما یه بازه طولانی بیش از یک ماهه ما شاهد این بودیم که به خاطر اختلافی که توی دولت و کنگره وجود داشت دولت تعطیل بود، خیلی از خدمات عمومی که دولت باید ارائه میداد ارائه نمیشد و اینها دو تا مسئله عمده ایجاد میکنه. یک، به ذات چون سطح خدمات اومده پایین تر مصرف انرژی تون باز پایین تره. دو، اون تکانه رکودی که به کل اقتصاد کشور وارد میکنه این هم کشور رو میبره و مصرف نفت و انرژی رو میبره به سمت کمی رکود و کاهشی شدن. طبعا این اتفاق باعث کاهش قیمت نفت میشه. توی اون بازه 7-8 روز ابتدایی ماه ما شاهد اخبار متنوع و بعدش هم اون خبر نهایی بودیم که بالاخره دولت و مجلس آمریکا به یه توافق اولیه و تفاهم اولیه رسیدن برای بازگشایی دولت. و خب بازگشایی هم مترادف برعکس همه اون چیزایی که گفتیم و طبعا یه اهرم و یه فشاری زیر قیمت نفت میذاره که این قیمت توی سطح بالاتری باشه و طبیعتا ما دیدیم هم که تو اون دو سه هفته ابتدایی همینطور هم بود. قیمت حولوش 64-65 دلار میچرخید.
خب علی، این بحث تقاضای نفت بود به صورت کلی. حالا اینم جواب بده بهم در ادامه که آیا تقاضا الان بالاتر از عرضه است یا پایین تر؟ حالا ما تو قسمت قبلی در مورد این یه حدودی صحبت کردیم و حالا بخوایم راجع به شاخص‌های اقتصادی صحبت کنیم، مثلا وضعیت کلی اقتصاد آمریکا، اقتصاد چین و کشورهای عمده اثرگذار بر قیمت نفت، این شاخص‌هاشون به چه صورت؟ اتحادیه اروپا مثلا شاخص اقتصادیشون چی رو نشون میده به ما؟
در مورد شاخص ها من در ادامه صحبتی که داشتم میخواستم یه اشاره کوتاهی هم به شاخص ها بکنم. وضعیت شاخص ها هم توی اقتصاد آمریکا وضعیت متعادلیه. اینجوری نمیشه بگی که خیلی پیک های خاصی داره میزنه، نه، همینجوری که میگم اتفاقات خیلی زیادی نمیفته، خیلی بازار تکانه های خاصی که بخواد جهتگیری مشخص رو پیش ببره نداره. شاخص ها هم همونن، یعنی در واقع شاخص ها اونن که اتفاقات بقیه نمیفته. الان موقعی که شاخص اشتغالش رو داریم میبینیم، شاخص بقیه موارد رو داریم میبینیم، عمدتا توی بازه خیلی معمولی نوسان دارن. مثلا شاخص اشتغال که اخیراً منتشر شده، یعنی توی ماه نوامبر منتشر شده بود، یه ذره ای بیشتر از اون حالت قبلی، یعنی تصور و پیشبینی قبلی بود که بازار کار متناسبی است. البته که میگم یکی دو قسمت پیش همینو من گفتم، شاخص اشتغالی که الان داریم، یعنی تعداد اشتغال های جدید نسبت به تعداد اشتغال جدیدی که مثلا دو سال پیش داشت اتفاق می افتاد خیلی کمتره. مثلا دو سال پیش اعداد 250,000 300,000 تا حتی تا 400,000 شغل جدید در یک ماه داشتیم، الان اعداد زیر 100,000 تان و حالا مثلا انتظار 60,000 تا بوده شده 80,000 تا، شده 90,000 تا. این رنج و اوردر صحبتی که داریم میکنیم اینجوریه. شاخص دومی که خب خیلی الان این روزها مد نظرشون رو رصدش میکنن نرخ بهره است، نرخ بهره فدرال رزرو، که خب ما بعد از اون پیک تورمی می 2022 آمریکا که 9 خورده‌ای بود و تورم 40 ساله شکسته بود، فدرال رزرو شروع کرد به بالا بردن نرخ بهره، یه مدت طولانی اون نرخ بهره بالا رو نگه داشت و بعد از اون تقریباً از یه سال خورده‌ای پیش شروع کرد به کاهش تدریجی این نرخ و این رو متناسب با شاخص‌های مختلف هی یا نگه می‌داره یا میاردش پایین. خب اون تأثیری که نرخ بهره روی بازار می‌ذاره چیه؟ طبعاً موقعی که نرخ بهره بیاد پایین مکانیزم‌هایی رو ایجاد می‌کنه، مهم‌ترینش اینه که مکانیزم نرخ تأمین مالی فعالیت‌های مختلف رو تحت تأثیر قرار می‌ده، یعنی با کاهشش بقیه هم کاهش پیدا می‌کنه. مکانیزم هایی رو فعال میکنه که در جهت بهبود فضای کسب و کار و به تبع بهبود و افزایش تقاضای انرژیش حرکت میکنه و خب اگه این اتفاق بیفته باعث افزایش قیمت نفت خواهد شد. این ماه های اخیر بازار هی مردده که نرخ بهره رو بیشتر از این چیزی که از قبل اعلام کرده بودن میارن پایین نمیارن پایین و یکی از دعواهای عمده ای که باید ترامپ را انداخته، دعوای داخلی که را انداخته همین قضیه است و مستمردن با اینو جرمی پاول که رئیس فدرال رزرو هستش دست به یقن و سرشاخن و میگه که آقا تو باید کمترش کنی، باید بیاریش پایین که فضای بیزینس ها فضای مساعدتری باشه، مناسبتری باشه. و خب اون طرف هم به تبع این که اینا کلی عامل رو با هم دیگه میبینن، مدل سازی های مختلف انجام دادن و خیلی نگرانی ها و دغدغه های اقتصاد کلانی دارن، ممکنه خیلی همراهی نکنن با این مسیر، کما اینکه فعلا هم همینجوری، یعنی با یه نرخ خوشی به خیلی آرومی شروع کردن به کاهش نرخ بهره فدرال رزرو. با شناختی که از ترامپ داریم احتمالا این چالش هایی که طرفین دارن بیشتر و پررنگتر هم میشه. اما جمع‌بندی بخوام بکنم، از لحاظ شاخصی هم تلاطم ها و تکان ها توی بازار نفت تلاطم های خیلی جدی نیست، به تبع اون تأثیرش هم داریم توی خود اصل بازار میبینیم که قیمت ها متأثر از این شاخص ها خیلی بالا پایین نمیشه.
خب علی همینجوری یه استوب بزنیم، من یه سوالی بزنم میرسه. ما همیشه اینو شنیدیم به صورت روتین که ما اگه یه مثلث داشته باشیم که یه رأسش طلا باشه، یه رأسش نفت باشه، یه رأسش دلار باشه، خب تغییر تعادل در هر کدوم از اینا اون دوتا تعادل اون دوتا رو تحت تأثیر قرار میده. ما الان میبینیم طلای جهانی، حالا کریپتو یا بازارهای دیگه یه خورده متلاطمن، خیلی بیشتر از بازار نفت. بازار نفت بازار الان آرومیه نسبتاً. این آیا به این معنی که اسپیکولیتورا اون سفت بازار فعلا از این بازار خارج شدن رفتن تو بازارهای دیگه و اونجا دنبال کسب سودهای آنچنانی هستن، یا نه، یا واقعا اتفاق خاص دیگه داره میفته تو بازار نفت؟ حتی نمیدونم از جنس آینده آیا چیزی تو این صحبتها تو این روندها میبینی تو؟
خب این سزل ای که شما گفتی، من بیشتر این سزل ای رو سزل ای شرایط پایدار میبینم، یعنی توی شرایطی که یه ثبات سیاسی نسبی و ژئوپلیتیک نسبی وجود داره توی بازارها، ما تکانه جغرافیایی و سیاسی جدی متصور نیستیم و بازارها دارن با یه نرخ قابل قبولی کار خودشونو میکنن. تو این جور شرایطی بله، اون ستاد یه تعادل نسبی بینشون برقراره، از این بازار به اون بازار، از بازار دوم به بازار سوم بین این ستا میچرخن تا یه سود معقولی رو ایجاد کنن. اما تو شرایطی که الان هستیم، خب ثبات سیاسی که عملا رخت بربسته از دنیا، طبیعیه که تو اینجور شرایطی شما اون تعادل های سابقی که تعریف کردی، تعادل های راه گشا و مثلا چراغ راهی نباشن. من یه چند وقت، البته شاید خیلی دقیق نباشه و نزدیک به این مسئلهمون نباشه، چند وقت پیش داشتم یه مقاله میخوندم به اسم هانتینگتون در گور میلرده در گور میخنده، یه ادبیات اینجوری، اونجا صحبتش چی بود؟ صحبت بین این نظریه هانتینگتون که نظریه برخورد تمدن است با اون نظریه فوکویاما که آقا میگه پایان تاریخ و لیبرال دموکراسی مثلا فلان اتفاقات رو به ثمر میرسونه و به نتیجه میرسونه. این صحبتی که شما گفتی از جنس همون مسئله فوکویاما هست که شما توی بازار سیاسی دنیا به یه تعادل نسبی رسیدی و این تعادل نسبی تا به قول اونجا تا پایان تاریخ کار میکنه. بله، موقعی که اینجوریه شما میتونی متصور باشی که اون سزلیه دائما با یه اسمش چی بزنیم، با یه فلو خوبی بین این سه تا بازار ما همیشه داریم و اونم با یه نسبت تقریبا مشابه هم دیگه، حالا یه ذره بالا پایین به فراخور و به اقتضای اون شرایط اون روز دنیا یه ذره بالا پایین هر کون شونه سودی در میشه بده. اما از این منظر دومیه که مثلا میشه اون برخورد تمدنیه، موقعی که تو شرایط این مدلی دنیا قرار گرفتیم شما دیگه نمیتونید انتظار داشته باشی اون تعادل کار کنه. اون تعادل حتما غیر فعال خواهد شد. حالا غیر فعال که دارم میگم یعنی از اون پایداری که و اون بدبستونی که بین اون سزل وجود داشته حتما خارج خواهد شد و طبعا توی شرایطی که شما نااطمینانی سیاسی داری اون استی که میدونه بعدم برای شما کارکرد داشته باشه و میتونه قابلیت ذخیره سازی خرد داشته باشه تلاست. طبیعیه که توی بازار طلا شما همه این تراتمه ها رو ببینید.
خیلی ممنون علی توضیحت. البته اینو میتونیم بگیم مستقیما همیشه وجود داشته دیگه، یعنی قدرت دلار و شاخص دلار تاثیر مستقیمی داره رو قیمت نفت و این دوتا وابستگی نسبتا مستقیمی به هم دارن. حالا طلا و دلار رابطهشون جوری یا نفت و طلا رابطهشون جوریه اونو به قول شما توی این شرایط ممکنه اون تعادلای قبلی کار نکنه، اون روابط قبلی کار نکنه، یه روابط جدیدی حاکم بشه. خب اگه برگردیم به بازار نفت، توی بازار نفت بخش عرضه‌ای وضعیت چه جور بوده، شاخص‌ها چه جور بوده، تولید تو چه سطحیه و حالا تا انتهای سال میلادی وضعیت به نظر میاد چه جوری ادامه پیدا کنه؟
در مورد عرضه نفت شاید شاخص‌ترین نکته‌ای که بشه گفت اینه که اون کاهش سطح از ناحیه یک به ناحیه دویی که توی این ماه شاهد بودیم مستقیما مسئله عرضه است. و کی اتفاق افتاد؟ اون برهه‌ای بود که باز صحبت‌ها در مورد این که ما نزدیکیم به یک توافق صلحی بین روسیه و اوکراین صحبت‌های جدی‌تری شد. آمریکایی‌ها مطرح کردن، یه حرف خود روس‌ها زدن، یه صحبت‌های اوکراین انجام داد و همه اینها. اینها باعث شدن که خب بازار یک تعادل بهتری، یک علاوه بر شما اسپیکولیشن بهتری نسبت به عرضه نفت روسیه در ماه‌های آتی رو بتونه ازش داشته باشه و طبعا این افزایش عرضه روسیه متناظر با کاهش 2-3 دلاری قیمت در آن واحد خواهد بود. اگرچه این اتفاق خیلی دیرپا نبود، یعنی خیلی سریع این تصور به هم ریخت. کجا؟ جایی که اوکراین اومد و حمله به زیرساخت‌های انرژی روسیه‌ای که تا حالا حمله نکرده بود رو شروع کرد. تا قبل از این ما چندین بار شاهد این بودیم که اوکراین به پالایشگاه‌های نفتی روسیه حمله می‌کرده. روسیه متناظراً به بعضی از مراکز انرژی من جمله نیروگاه‌ها حمله می‌کرده. این اتفاقی بوده که توی این دو سال و نیم سه سال جنگ چندین بار اتفاق افتاده. اگرچه طرفین تا حد خوبی به نظر من با سعی می‌کردن که اجتناب کنن از این کاری، یا اگر این کار انجام میدادن کنترل شده انجام بدن، خیلی پررنگ نباشه ولی باشه که مثلا یه آلارم مانندی باشه. این اتفاق اخیری که توی بازه دوم زمانی ما افتاد، یعنی توی 10 روز انتهای نوامبر افتاد، از این بابت بود که اوکراین رسما اومد به نفتکش‌ها و مثلا به خطوط دریایی روسیه حمله کرد و رسما این رو پذیرفت. حالا توی نزدیکی ترکیه بود که خب خیلی به عنوان گزارشی که گزارش مخاطره توی ترکیه تو آبهای ترکیه اعلام کردن، ولی بعد از یکی دو روز اوکراین رو پذیرفت که من این کار رو انجام دادم. این خب یک سطح جدید تنش رو ممکنه ایجاد کنه و اتفاقات خوبی رو برای بازار انرژی رقم نزنه. این اتفاق که افتاد از اون 61 دلاری که بازار به کف خودش رسیده بود شروع کرد به رفته رفته افزایش پیدا کردن و تا 63 دلار بالا اومدن قیمت نفت. و اگر بخواد این رویه ادامه پیدا کنه، حالا چه با حمایت ناتو چه بی حمایت ناتو، اوکراین ادامه بده به ضربه زدن به زیرساخت‌های انرژی روسیه، اونم از این دست، ممکنه اتفاقات ناخوشایندی باشه توی بازار انرژی. ممکنه ما با کاهش عرضه روبرو بشیم اگر ضربات جدی باشه دیگه، اگر خیلی ملو باشه که خب اون بحث متفاوته. اما خود این اتفاق خب طبعا اتفاق مهمیه. در کنار این خب تصمیمات اوپک هم همیشه مهم بوده و هست. ما توی ماه نوامبر دو تا جلسه اوپک داشتیم، یکی 2 نوامبر یکی 30 نوامبر. 2 نوامبر یه جلسه برگزار شد برای تصمیم گیری در خصوص دسامبر و سه ماهه ابتدایی سال 2026. توی جلسه 2 نوامبر خب ما شاهد یه تصمیمیم. این تصمیم چیه؟ ما چند تا سطح تولید و چند نوع کاهش تولید توی بازار داریم. چندین بار من توضیح دادم، فقط خیلی سریع اگه بخوام مرور کنم. یه کاهش تولید اجباریه که دبیرخونه اعلام میکنه که هر کشور این سطح بیشتر نباید تولید کنه. حالا اونا رو چجوری در میان مسئله علنی است. یه کاهش تولید اختیاری هم داریم که حالا به دلایلی یه تعدادی از کشورها با همدیگه جمع شدن، یعنی از این 20 تا کشور اوپک پلاسی با همدیگه جمع شدن گفتن آقا ما یه کاهش تولید اختیاری خودمون می‌بینیم علاوه بر اون چیزی که دبیرخونه اعلام کرده. یه 1.65 میلیون بشکه تقریبا 7-8 کشور با همدیگه جمع شدن و 1.2 میلیون بشکه باز 7-8 کشور با همدیگه جمع شدن و گفتن اعلام کردن که ما اینو انجام میدیم. اینا اتفاقات سال 2022 و 2023 هستن. و خب اون بخش 2.2 میلیون بشکه‌ای رو از اوایل امسال میلادی بود که این 8 کشور شروع کردن به کاهش دادن و منظور از کاهش دادن اینه که اون 2.2 دیگه کاهش تولید نباشه و بیارنش توی مدار تولید. این رویه رو شروع کردن و تقریبا این اواخر همه اون 2.2 میلیون بشکه رو تونستن بیارن به مدار تولید. آخرین بخشش توی دسامبر بود که 137,000 بشکه آخرین بخش اون 2.2 میلیون بشکه هم بیاد توی مدار تولید. و بعد از اون تصمیم بر این شد که برای ماه‌های ژانویه تا مارس، یعنی فصل اول سال 2026، سطح تولید کشور اوپک پلاس ثابت بمونه و دوباره هیچ افزایش دیگه ای نداشته باشن من جمله اون 1.65 که بیرونه. این تصمیم بود که توی اوپک پلاس گرفته شد. البته خب همه بازار میدونن که این 137,000 بشکه فلواقع هم 137,000 بشکه نیست. به چه مفهوم؟ خب این 137,000 بشکه از کجا باید بیاد؟ از ظرفیت مازاد تولیدی که این کشورها خارج از مدار تولید دارن. و همه بازار میدونن که اگر ما ایران، ونزوئلا و روسیه رو بیرون بازی بذاریم، چون اونا بس تحریمیه، طبیعتاً تا اون سقف تولیدی که میتونن تولید کنن انجام نمیدن به دلایل مختلف، تحریمن نمیتونن، بازاریابیشون سخته، اون سهم بازار پیدا کردنشون سخته و الی آخر تا هر جایی که بتونن انجام میدن. بعضی موقع این تا هر جایی بتوننشون تو سقفه، بعضی موقع خیلی پایینه. این ستا رو بذاریم کنار، بقیه بازار فقط و فقط کشورهای عربستان و اماراتن که اسپیر کپاسیتی، همون ظرفیت مازاد تولید قابل توجهی دارن و یه ذره عراق. فلذا موقعی که ما میگیم 137,000 بشکه تصمیم گرفتن افزایش تولید بدن، فقط اون بخش مربوط به عربستان، امارات و یه ذره عراق رو باید بریم تو معادلات که میشه 45,000 تا، بیشتر از این نیست. طبعا موقعی که بازار اینجور واکنش رو میبینه و میبینه که اوپک داره یه مقاومتی رو انجام میده برای اینکه بقیه یه ظرفیت تولیدش رو بیاره توی مدار تولید، دو تا عامل میتونه ملاکی کارش قرار بده، دو تا استنباط میتونه از این تصمیم داشته باشه. یک، تقاضای جهانی اون قوت و قدرت لازم رو برای جذب این تولید اضافه نداره، پس من یه استوپی بکنم و دیگه تولید نکنم. دو، عرضه جهانی اینقدر با سرعت زیاد داره اتفاق میفته که اضافه کردن این عرضه های جدید هم خودش میشود یه مسئله جدید و میتونه با کاهش قیمت من رو به رو کنه. خب که طبعا کشورهای تولید کننده خیلی خواستار اینجور مسئله ای نیستن، فلذا این تصمیم خودش یه تصمیم و سیگنال کوچولوی منفی بود به بازار. یا آقای بازار حواست باشه خیلی بازار از لحاظ تقاضا و عرضه ای روبرو نیست که بتونه قیمت رو ببره بالا. در نتیجه اون کاهش میانه قیمت که گفتیم رو هم از همین طریق میتونیم متصور باشیم، یعنی با همین استدلال میتونیم تحلیلش کنیم. انتهای ما هم که 30 نوامبر بود، جلسه ای که برگزار شد دقیقا همین تصمیم رو به قول خودشون رو افرم کردن و گفتن که اون تصمیم پابرجاست و همه کشورها متعهد به اجرای اون تصمیم هستند.
خب علی، من از بخش دوم صحبت شروع میکنم. یه سوال به ذهنم میرسه، در واقع یه توضیحه از جنس این که حالا از تو اخبارم اومده بود که اوپک پلاس تصمیم گرفته، البته کشور عضو اوپک و اوپک پلاس هم احتمالا به تبع اون، که از مؤسسه دگولیر اند مکناتون کمک بگیرن برای اینکه دوباره اون ظرفیت های دقیق رو مشخص کنن، مخصوصا کشور آفریقایی که مشکل دارن که هر کشوری واقعا چقدر ظرفیت تولید داره، بعد بر اساس اون حالا اون بیسلاینشون رو تعیین کنن و افزایش یا کاهش تولیدها رو بر اساس اون تعیین کنن. این یه نکته. راجع به بخش اول صحبتاتم یه سوال به ذهنم میرسه که فکر میکنم سوال بخش قابل توجهی از مخاطبینم باشه. ما چند اپیزود قبل راجع به این صحبت کردیم که وقتی ترامپ دید نمیتونه از طریق مکانیزم‌های قیمتی درآمدهای نفتی روسیه رو کم کنه، یعنی ایدهش این بود که درآمدهای نفتی روسیه کم بشه، جنگ اوکراین هم متوقف میشه، میره به سمت اینکه حالا زیرساختاشو بزنه یا در راه صادرات نفت روسیه به صورت در واقع فاندامنتالی مشکل ایجاد کنه، حالا همین زدن نفتکش ها یا زدن خطوط لوله صادراتی نفت، یعنی اینجوری مقدار صادرات نفت روسیه رو تحت شعاع قرار بده. قبلا ما اگر اخباری میشنیدیم راجع به حمله آمریکا به الان ونزوئلا مثلا داره مطرح میشه، یا زدن همین تاسیسات نفتی و زیرساختای نفتی روسیه، یا حمله به ایران و افزایش تنش تو خلیج فارس، قیمت نفت خیلی واکنش جدی تری نشون میداد، خیلی جهش های قابل توجهی رو نشون میداد. الان انگاری بازار یه اطمینانی داره یا عرضه کننده ها زیادن، چیه داستان که این نوسانات قیمت نفت اینقدر محدود شده، اینقدر بازار خیالش راحت ظاهرن که اتفاق خاصی نمیفته یا توی بازه خاصی خودشو نگه داشته؟
در مورد بخش اول سوالت، یعنی اون که یه مؤسسه اومده و قرار بیسلاین ها رو اعلام کنه، این مکانیزمی هست که تقریبا 2-3 سالی هست توی اوپک رافته. شاید بد نباشه مثلا یه سری از ما به این بپردازیم که مکانیزم تخصیص ظرفیت تولید توی اوپک چه جوری بوده، یه تطوراتی داشته. مثلا اون اوایل توی دهه 2000 اینا خودت هم یه سری قبلا گفتی که خیلی رقابتی بود بین کشورهای مختلف برای اعلام ذخایرشون. من 100 میلیارد بشکه دارم، من 150 تا دارم، من 200 تا دارم. این از یه بخشش این بود که این عدده محل چونه زنی برای تثبیت ظرفیت تولید اون کشورها بود، یعنی تثبیت سهمیه تولید اون کشورها بود توی اوپک. الان عملا اون پارامتر رخت بربسته و دیگه ملاک و معیار تخصیص و تسهیم این سهمیه های تولید توی اوپک این نیست. بعد از حالا میگم این یه تطوری هم داشته و بد نیست پرداختن به این که چجوری به اینجا رسیدن، ولی همه اونا رو که بذاریم کنار، الان مکانیزمی که داره اعمال میشه و از 2-3 سالی هم هستش که تثبیت شده اینه که 1-2 و حتی بعضی موقع 3 تا مؤسسه مختلف رو در نظر میگیرن. اینها رو میگم برید از طرف من دبیرخانه اوپک ظرفیت های تولید روی زمین کشورهای عضو رو بررسی کنید، یکی بره تو عربستان حالا با یه مکانیزم دیگه، اون مکانیزمش چیه رو هیچ جا افشا نمی‌کنن و خب نمی‌دونم من دقیقاً چی کار می‌کنن، اما طبعاً چک کردن داده‌های تولید، چک کردن پروداکشن تست یا کارهای شبیه به این دیگه، یا یه مقایسه آماری از تولید مثلا میادین مختلفشون توی مثلا 5 ماه 6 ماه 4 ماه اخیرشون، یه کاری میکنن که خیلی الان برای ما روشن و شفاف نیست، اما هرچی هست کار فنیه. این مؤسسات باید برن توی 5 ماه 6 ماه 4 ماه که فرصت دارن همه این ارزیابی‌های فنی رو از توان تولید بالقوه و بالفعلی که این کشورها روی زمین دارن انجام بدن، گزارششون انتهای کار بدن. این گزارش انتهایی می شود مبنای مقایسه و مبنای تصمیم گیری و بیسلاین گذاشتن برای کشورهای مختلف. نمونه بارزش امارات. امارات خب ما می دونیم که بر اساس این طرح‌های مثلا 5 ساله و 10 ساله ای که داره با سرعت خیلی زیادی خیز برداشتی که خودش رو برسونه به سطح 5 میلیون بشکه بر روز. و خب الان نزدیک 3.7-800 ظرفیت تولید داره، مجموع تولیدش و اسپیرهاش. طبیعتاً توی شرایط این مدلی اون کشوری که مستمرن چونه زنی میکنه برای بالا بردن بیسلاین خودش امارات. توی 2 سال اخیر اینو به وضوح دیدیم، این رو به وضوح دیدیم که هر سری که این مسئله اصلاح بیسلاین داره مطرح میشه، امارات میاد و میگه خب من ظرفیت واقعی روی زمینم افزایش پیدا کرده، در نتیجه باید بیسلاین بالاتری بگیرم. بارزترین مصداقش جلسات تابستان 2022 بود یا 3، فکر کنم میشه 1400 تا 1400. خب اینجوریش قشنگ توی ذهنم من تابستون 1400 2-3 جلسه مثلا توی ظرف 2-3 هفته، 2-3 جلسه طوفانی و خیلی پر سر و صدا توی اوپک برگزار شد و همش هم همین مسئله امارات بود که داشت تک و چونه میزد برای افزایش سطح تولیدش. این خبری هم که شما گفتی که شرکت مشخص مسئول این کار شده، میگم رویه یه که توی 2-3 سال اخیر توی اوپک جا افتاده.
البته این نکته هم اضافه کنم، چون این شرکت دگولیرن مکناتون امریکایی هست و روسیه و ونزوئلا و ایران خب نمیخوان اجازه بدن اینو به اطلاعاتشون دسترسی پیدا کنه. ظاهرا ارزیابی ونزوئلا و روسیه رو یه شرکت هندی قرار انجام بده طبق گفته دبیرخانه، و ایران هم طبق منابعی که خودش قبول داره اون بیاد ارزیابی ظرفیت تولیدش رو انجام بده. این نکته هم اضافه کنم که این شرکت دگولیرن مکناتون که شرکت مشاوره هستش و تو ایران هم قبل از انقلاب کار میکرده، نقش خیلی مهمی داشته توی ارزیابی ذخایر عربستان برای آی پی اویی که داشت، خیلی نقش مهمی داشته، یعنی جورای منبع مورد وثوق عربستان هست برای این کارها.
خیلی عالی، من اینا رو نمیدونستم واقعا. مسئله دومی که شما پرسیدی مسئله اینه که چرا با وجود حمله به 3 تا کشور، یا حمله یا تهدید حالا سرنوشت باشه، 3 تا کشور مهم تولید کننده و صادر کننده نفت، ما خیلی تکانه جدی توی بازار اینجا احساس نمی کنیم. دلیلش اینه که بازار واقعا احساسش این بوده که هیچ کدوم از این اقدامات تأثیر فیزیکی بر بازار نمیذاره، و نه بازار در اولین لحظه بفهمه این تأثیر واقعیه حتما در لحظه واکنش نشون میده. مثال 2-3 سال پیش ابتدای جنگ اوکراین و روسیه، چرا قیمت نفت تا 140 دلار رفت؟ این روسیه همون روسیه است، روسیه 3 سال پیشه و بازارم همون بازاره. حالا این تحولاتی که 2-3 سال داشته رو بذاریم کنار، بازارم همونه، اما اونجا واقعا واکنش بازار مبنی بر این بود که یا روسیه خودش اخلالی در تولیدش و ارزش ایجاد میکنه، یا واقعا مکانیسم های اروپایی و آمریکایی به نحوی ان که اجازه فروش نفت روسیه نمیده. اما بازار بعد از مدتی به این نتیجه رسید که نه، هیچ کدوم از اتفاقات نمیفته، و اصالتا خود آمریکا کاری کرد که این نفت روسیه بیاد جریان پیدا کنه، چون دید بازار دیگه نمیتونه با این بازار مقابله کنه. نه تنها نفت روسیه، تو اون بره نفت ایران رو هم شل کردن تحریم ها رو. خب و حالا بعضی اینو بد تعریف میکنن، این نبود که اونا لطفی به ما کرده باشن، دیدن نمیتوانن بازار انرژی خودشون کنترل کنن و بازار انرژی کنترل نشود، تبعات اقتصادش برای خودشون خیلی سنگین خواهد بود. طبعا هم روسیه هم ایران رو چل کردن. الان هم همینه، الان هم بازار با وجود حرف های مختلفی که زده میشه در مورد روسیه، ایران، آل ونزوئلا، مسئلهش متفاوته واقعا به نظر من، با وجود این میدونن که سختگیری های جدی مخصوصا در قبال نفت روسیه تأثیر میذاره، فلذا بخش زیادی از اینها رو حالا لفاظی و سیاسی میدونن. بله اگر یه روزی واقعا به نتیجه برسن که این تأثیر، این مسئله مسئله خیلی عمده ای ایجاد خواهد کرد، طبیعیه که واکنش نشون بده، کما این که بعد از این تحریمی که روسنفت و لوکویل و اینها رو متأثر کرده بود، من از یه منبعی داشتم اخبار رو پیگیری میکردم، به نقل از منابع آمریکایی گفته بود، حالا اسامی شاید دقیق نباشه، کسی بود که توی این حوزه کار کرده بود، یعنی توی حوزه تحریم و مخصوصا تحریم ایران کار کرده بود، از اون داشتن مصاحبه میگرفتن و نظرسنجی میکردن که این تحریم روسیه قابلیت اجرا و اعمال دارد یا نه. اون دلایل مختلف آورده بود که اصلا شدنی نیست، رو فیزیک بازار شدنی نیست این کار، و بعدش گفته بود که این کار اگر بخواد اتفاق بیفتد، یعنی ما باید مثلا عددم گفته بود مثلا 400-500 نفر آدم متخصص فلان کاری داشته باشیم که فولی ددیکیت کنیم برای این کار. خب و ما نه ظرفیتش رو داریم نه اراده این کار رو داریم، در نتیجه اون تحریم محقق نمیشه، رقم نمیخوره و جریان نفت حالا با یه ذره بالا پایین با همون مسیری که قبلا داشته ادامه پیدا میکنه. خب اینها چیزایی که بازار سریع بهش دسترسی پیدا میکنه، سریع میفهمه و سریع هم واکنش نشون میده. اگر خلاف این استنباط داشت و استنباطش این بود که واقعا آمریکا میخواد 500 نفر رو تخصیص بده و اعمال کنه، حتما واکنش نشون داد. این روسیه. در مورد ایران هم به نظر من واکنش چند لبه است. یک، توی 3-4 روز ابتدای جنگ به نظر من استنباط این بود که به خاطر ضربه محکمی که ایران خورده، اصالتا قابلیت ریکاور کردن داخلی ندارد، و موقع این قابلیت رو نداشته باشد، قابلیت اعمال و مسدود کردن جریان نفت توی خلیج فارس رو نداره. خب نداشته باشه تأثیر رو قیمت نمیذاره. ولی بعد از اون موقعی که نگاه میکنیم، قیمت نفت از 63-64 دلار تا 77-78 دلار میره بالا، یعنی 20% اینا، یعنی نزدیک 17-18% 17-18% اصلا تو بازار نفت کم نیست. درسته ما مقیاسش با اون چیزی که ما تو ذهنم میاد، مثلا خیلی وقت موقعی که حرف میزنم میگه حسین آقای شریعت مداری، ذهنش میاد که میگه نفت 200 دلاری. خب آره اون اتفاق نمیافته، کسی هم منتظر اون عدد نیست، ولی 20% عدد کوچیکی برای دو هفته نیست. و اگر باز دوباره این اراده سیاسی رو کسی احساس میکرد که ایران داره میره سمت بستن تنگه، راستشو بخوای اون موقع 2-3 گزارش خبری هم روی این رفت، در حالی که خیلی شاید در واقع نزدیک نبودن ها، اما به هر حال منابع خبری بودن که استنباط بازار دنیا این بود که این نفراتی این خبر رو دارن میدن یه جوری وصلن. مثلا اون برهه آیا دکتر خاندوزی توییتی زد، یا آیا کوثری مجلس یه صحبت و مصاحبه داشت، یکی دو تا نفر اینجوری. به هر حال استنباط نفرات بیرونی اینه که این دو نفر یا نفرات مشابه اینها یه دسترسی های ویژه‌ای دارن، و موقعی که این توییتو میزنن یعنی یه خبری هست پشت پرده. طبعا موقعی که این خبر، این 20% به خاطر اینجور خبراییه، و مطمئنم که اگر ایران دعوش بریم باشه که خب بازی نفت خلیج فارس رو به هم بزنه به هر قیمت ممکن، حتما نفت واکنش نشون میده، حتما نفت واکنش، چون اونجا دیگه مسئله 1.5-2 میلیون بشکه نفت، فروش نفت ایران نیست،
مسئله 16 میلیون 17 میلیون 18 میلیون نفتی که از خلیج فارس داره رد میشه، از سنگ هرمز داره رد میشه، خب و اونجا کاملا بازی گیم چنجری. این هم نکته دوم. نکته سوم در مورد ونزوئلا که شما فرمودید، ونزوئلا یکم بازیش متفاوته. ونزوئلا بعد از تحریمایی که داشته، بعد از اتفاقاتی که براش افتاده، الان تولید نفتش تولید نفت پایینیه و این ابزارهایی هم که روسیه و ایران دارند نداره واقعا، و تولیدش هم عدد زیر 1 میلیون بشکه است که مثلا تهش فکر کنم 500 هزار تا صادرات داره. اون یه ذره بازیش متفاوت خواهد بود. بماند اینکه طرف غربی به خاطر جلوگیری از این نوسانات اونم یه تمهیداتی اندیشیده. اصلی ترین تمهید نفرات خارج این کشور خارجی هم نظر من این پیپر تریت هایی هست که انجام میشه، که مکانیسم شد یه مکانیسم خاصیه، خیلی شاید الان مسئله اپیزود ما نباشه. طرفین اونها هم پس روشی بافرهایی دارن برای جلوگیری از این کارها، ولی در کل اگر واقعا اتفاق فیزیکی ملموسی بخواد توی بازار بیفته، حتما تاثیرش رو تو قیمت نخواهد دید.
خب خیلی ممنون علی، توضیحات خیلی خوبی بود. و پس واقعیت اینه که حالا اون حرفای میذارن، چه میدونم انرژی تجدیدپذیر دارن میان جایگزین میشن، نمیدونم این اتفاقات دارن میفته، اینا بیشتر حالت خبری داره تا فاندامنتال بازار. یه نکته هم راجع به ونزوئلا بگم، حالا چون روی ونزوئلا ما هم پرونده ویژه کار کرده بودیم در فصل اول، راجع به ذخایرش، راجع به داستان‌ها و اون نکاتی که راجع به اوپک کوتا گفتی اصطلاحاً، یا سهمیه‌هایی که اوپک تخصیص میده. این من خیلی جاها دیدم راجع به این صحبت میشه که آره بیشترین ذخایر نفتی دنیا رو ونزوئلا دارد. آقا ندارد. این حالا من از این تریبون هم اصطلاحاً اعلام میکنم، ندارد. ونزوئلا با این دست فرمون، با این توان، حجم ذخایر قابل استحصالش 35 میلیارد بشکه بیشتر نیست. اون 300 میلیارد بشکه که میگن، یه زمانیش دعوای سر همین بود، اصلا بخش عمدهش زمانی بود که چاوز اومد رو کار و گفتن که ما اون دستبندی قبلی رو قبول نداریم، استانداردهای خودمون رو داریم. اومدن ذخایر رو بزرگ نمایی کردن. البته تو اوپک این اصلا به اسم اوپک کوتاوار معروفه، جنگ سهمیه که کشورها برای اینکه سهمیه بیشتری بگیرن، خودشونو برای جذب سرمایه جذابتر نشون بدن، سهمیه ها رو خیلی اگزاجریت کردن، اصطلاحا بزرگ نمایی کردن. و نمودارا رو ببینین، نمودارای ذخایر کشورها رو همه از یه بازه دهه 80 فکر میکنم شروع کردن و افزایش ذخایرشون. و نکته جالب، مثلا عربستان 265 میلیارد بشکه یا 56 میلیارد بشکه مثلا ذخایر داره، از اون موقع تا الان کلی نفت تولید کرده، هنوز ذخایرش همونقدر، یعنی این عددا همینقدر معتبره از نظر تخصصی و فنی. خب علی، جنبندی و سخن پایانی و پیشبینیت از قیمت نفت تا ماه آینده که میشه آخرین ماه سال 2025 میلادی.
به عنوان جنبندی و پیشبینی اگه بخوایم صحبت داشته باشیم، خب جنبندی که دیدیم اتفاقات ماهای اخیر و روندهای ماهای اخیر جوری نبوده که یک عامل مشخص پرزور بخواد قیمت نفت رو به یک مسیر مشخص هدایت کنه. انواع اقسام دلایل بوده، هر کنشون هم 2 دلار 3 دلار 4 دلار تاثیر گذاشتن و مقطعی هم بوده و عبور کرده. برای ماه پیش رو هم ما چیزی جزی نمیبینیم. واقعا بازار منتظر یک خبر خیلی خاص نیست که بتونه این مسیر رو تغییر خاصی توش ایجاد کنه، مگر تنها عاملی که شاید بتونه تأثیر بذاره اینه که مسئله جنگ اوکراین واقعا خاتمه پیدا بکنه و یک تأخیر جدی توی عرضه نفت روسیه از بابت سهولت دسترسی، از لحاظ حجم که شاید خیلی معنایی نداشته باشه، از لحاظ سهولت دسترسی و مارکتبل بودن نفت روسیه، این شاید بتونه تأخیر جدی باشه که خب نمیدونم واقعا میتونیم شاهدش باشیم نمیتونیم شاهدش باشیم، باید منتظرش باشیم. اینو بذاریم کنار، بقیه اتفاقات خاصی نخواهد بود و ما باز دوباره همون شاهد عدد 60 تا 65 دلار یه ذره یالا بالا پایین تر توی بازار خواهیم بود. یه عامل دومی هم که میتونه یه کمی تاثیر بذاره، چون آخر سال میلادی هستیم و تقاضا برای سفر یه ذره زیاد میشه تو این بازه، اون هم به تناسب با فراخور خودش تاثیرهایی خواهد گذاشت روی قیمت نفت، ولی اونم باز طبعا جنسش همون جنس 2 دلاریه و نه جنس بیشتر از این. این کلیتی که من برای ماه دسامبر میبینم.
خیلی ممنون علی جان، خیلی ممنون از شما که ما رو شنیدید. شما میتونید علاوه بر کست باکس به تمام اپیزودهای انرژی گپ و همچنین پرونده هایی که ما به صورت موضوعی منتشر میکنیم از طریق سایتمون به نشانی energygapcast.com دسترسی پیدا کنید. همچنین میتونید توی کانال های ما در تلگرام و بله عضو بشید یا ما رو در لینکدین دنبال کنید. اگر از انرژی گپ و محتوایی که منتشر میکنیم رضایت دارید و اونو میپسندید، ما رو به دوستاتون هم معرفی کنید و با دیگران به اشتراک بذارید. اگر هم تمایل داشتید از ما حمایت مالی کنید که قطعا میتونه روی تداوم فعالیت ها و ارتقای کیفیت کارمون اثرگذار باشه، میتونه از طریق لینک آمی باش که در توضیحات همین اپیزود قرار داده شده از ما حمایت کنید. روز و روزگار خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.